اخبار آزادیس با اخرین تحولات تاجیکستان و جهان. سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به پخش مستقیم برنامه. امروز 20 می این موضوع ها را مطرح خواهیم کرد. او را قصاب تهران می نامیدند که بعدن رئیس جمهور ایران شد. کارشناسان می گویند مرگ نوبهنگام ابراهیم رئیسی تلاش برای قدرت در جمهوری اسلامی را به وجود خواهد آورد. اکنون در برابر پدر و مادر مکتب و جامعه نیز در تربیه نسل نورس مسئول خواهند بود. در تاجیکستان قانون مسئولیت والدین را تغییر دادند. و ساکنان یک دهه دوردست در ولایت سغد برای حل کردن مشکلات بی‌آبی خودشان دست به کار شدند.
ان شاء الله اینا بود کنیم صبح 100% مردم دهه آب کت تامین میشد.
امامعلی رحمان پریزیدنت تاجیکستان در گذشته ابراهیم رئیسی پریزیدنت ایران و همراهانش را تلفات بزرگ نامیده است. او روز 20 می در یک نامه به آیت الله خامنه‌ای رهبر روحانی ایران و محمد مخبر معاون پریزیدنت گفته است که در این لحظه های غم انگیز در کنار ایران و مردم آن هستیم. ابراهیم رئیسی روز 19 می در صدمه چرخبال هلاک شد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم
پرزیدنت محافظه‌کار ایران ابراهیم رئیسی در سن 63 سالگی درگذشت. تخمین میشد که در آینده او رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب خواهد شد. چرخبال پرزیدنتی 19 می هنگام بازگشت از سد خداآفرین واقع در مرز ایران و آذربایجان سرنگون شد. 8 سرنشین چرخبال از جمله پرزیدنت رئیسی و وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان به هلاکت رسیدند. رئیسی که از سیاستمداران تحت حمایت رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به شمار می‌رود، سابق رئیس حکم قضایی است که با حکم‌های سنگینش در تاریک‌ترین صحیفه‌های تاریخ جمهوری اسلامی درج شده است. این روحانی محافظه‌کار در تعقیب اعتراض‌های ضد دولتی سال 2022 و تقویت نقش قانون‌های اخلاقی ایران سهمی بزرگ داشته است. اعتراض سال 2022 حکومتداری 43 ساله روحانیان ایران را تکان داد. حکومت صدها اعتراضگر را به قتل رسانده، هزارها نفر دیگر را به حبس گرفت. اما رئیسی از تعقیب خونین پشتیبانی کرده، اصرار می‌ورزید که گرد همایی ها با تشبث نیروهای خارجی و گروه های مخالف جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند. علی وایزی رهبری برنامه ایران مرکز بین المللی پژوهش بحران ها می گوید رئیس جمهوری رئیسی با عمیق رفت اختلاف های اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی و بد شدن روابط تهران با ممالک غربی در یاد خواهد ماند.
همه رو متاثر کرد و همه معتقدند که این قضیه معلوم بشه.
رئیسی سال 1960 در شهر مشهد به دنیا آمده، ابتدا در همانجا و سپس در مدرسه قم زیر سرپرستی آیت الله علی خامنه‌ای و دیگر روحانیان والا مقام ایران علوم دینی و حقوق اسلامی را از بر کرده است. رئیسی در سال 1988 بعد صدور حکم‌های قتل دست جمعی مخالفین سیاسی لقب قصاب تهران را کسب کرده است. در سال 1989 آیت الله علی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و یا رهبری روحانی ایران انتخاب شد. همان سال خامنه‌ای رئیسی را دادستان تهران تعیین کرد. او سالهای طولانی وظیفه‌های مسئول دادستانی و دادگاه ایران را بر دوش داشت. در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 رئیسی همچون نامزد نیروهای محافظه‌کار سبقت نموده با 38% رأی‌ها از دست حسن روحانی شکست خورد. بعد 2 سال او رهبری حکم قضایی یا خود دادگاه عالی ایران انتخاب شد. سال 2021 روحانیان محافظه‌کار ده ها نامزد معتدل و جانبدار اصلاحات را از سبقت پرزیدنتی دور کرده راه را برای پیروزی رئیسی باز نمودند. همین طریق هر سه شاخه حکومتداری ایران به زیر نظارت روحانیان متعصب و محافظه‌کار گذشت. در زمان رئیس جمهوری رئیسی ایران با چین و روسیه نزدیک شده، دشمنی جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر شد. در انتخابات ماه مارس رئیسی کرسیش در مجلس خبرگان رهبری ایران را حفظ نمود. طبق سرقانون این کشور رهبری روحانی محض از طرف همین مجلس انتخاب می شود. کارشناسان پیش بینی می کردند که رئیسی رهبری آینده روحانی در ایران انتخاب می شود. رئیسی عائله‌دار بود و 2 دختر داشت.
رو میوریم با موضوعی دیگر. در تاجیکستان جزا را برای بی‌مسئولیتی در تعلیم و تربیت کودکان سخت‌تر کردند. وکیلان مجلس نمایندگان باور دارند که تغییرات در قانون به تعلیم و تربیت نابالغان مساعدت خواهد کرد، ولی بعضی کارشناسان چیزی دیگر میگویند. تفصیلات در گزارش همکارانم علیشیر ظریفی و براد یوسفی.
کودک به جای فرزند و جوابگر شدن مکتب و جامعه به تربیت نسل نور است. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون را در باره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک تکمیل کردند. گفته می شود این تغییرات زیر تاثیر واقعه‌های اخیر جهانی به عمل آمد. کارشناس ارشد شعبه تامینات حقوقی وزارت معارف و علمی تاجیکستان این دیگرگونی را مهم دانست.
هدف از قبول قانون جمهوری تاجیکستان در دوره مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک این با نظر داشت وضع سیاسی، با نظر داشت وضع تغییریابنده جهان معاصر، تربیت نمودن کودکان در روحیه وطن دوستی، در روحیه خودشناسی و پیشگیری از هر گونه عوامل های نامطلوب، پیشگیری از هر گونه آوارگردی و مانند اینها می باشد.
تا تحریر اخیر قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند نام داشت. نقشی مکتب و جامعه جایی نداشت و هم واژه فرزند سین و سال را معین نمی‌کرد. یکی از وکیلان پارلمان میگوید اکنون نه تنها جریمه والدین برای بی‌مسئولیتی به اندازه از 10 تا 12 نشان دهنده و یا از 720 تا 864 سومانی، بلکه مجازات دیگران هم مقرر شده است.
کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی و تربیتی در روند تعلیم و تربیت نسبت به کودک استفاده بردن زورآوری، اینچنین نظارت نکردن کودک ریمیوی پیشنهاد کرده شده است.
حقوقشناس شاکرجان حکیموف بر این است که تغییر و اضافه‌های قانون می‌توانند سبب ظهورات نامطلوب نیز شوند.
کوشش تأسیس دادن باز کیم کدام کمیسیه‌ها یا مسئولیت‌های اضافه‌ای را به ذمه دیگر نهادها دادند، این برای باعثی با وجود آمدنی مناسبت های کروپسانی و دیگر پدیده های ظهورات نامطلوب نشده روند تعلیم و تربیه را خلالدار نیست خواهد کرد.
با وجود پذیرفته شدنش از طرف مجلس نمایندگان بحث سر این مسئله ها ادامه دارد. ترس زمانی بقا می‌یابد که مجلس ملی آن را قبول کرده رئیس جمهوری تاجیکستان با آن امضا کند و متنش در مطبوعات رسمی چاپ شود. قانون مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند در تاجیکستان سال 2011 قبول شد و تا کنون بر پایه آن هزارها پدر و مادر را تنبیه دادند و جریمه بستند. این قانون از آغاز قبول شدنش بحث های زیادی را در مطبوعات تاجیکستان برانگیخت، چون بعضی ها آن را دخالت به حقوق بنیادی انسان نامیده می گفتند. از چنین راه های ماموری نمی توان تعلیم و تربیت فرزند را بهتر کرد.
جولیان اسانج بنیادگذار ویکی‌لیکس امروز بالاخره آگاه شد که نبرد دراز دادگاهی برای استرداد نشدنش از بریتانیا به آمریکا به نفع او حل گردید. اسانج را که اسرار زیادی آمریکا را فاش کرده است، به چند جنایت از جمله رخنه شبکه‌های کامپیوتری حکومتی متهم می‌کنند. جولیان اسانج کیست و چرا آمریکا می‌خواهد او را در دادگاه محاکمه کند؟ همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد.
جولیان اسانج ماه یولی سال 1971 در شهر تاونسویل استرالیا به دنیا آمده است. در زمان نوراسیش همچون یک برنامه‌ساز زیرک شهرت یافت و سال 1995 او را برای رخنه‌گری اینترنتی جزا هم دادند. سال 2006 ویکی‌لیکس را تأسیس داد، وبسایتی را که سندهای مخفی را به دست می‌آورد و نشر می‌کرد. ویکی‌لیکس سال 2010 بعدی نشر یک ویدیوی مخفی سری زبان ها شد که نشان می دهد در حمله چرخبال سربازان امریکایی در سال 2007 در شهر بغداد عراق 10 نفر کشته می شوند. بعدا 90 هزار سند مخفی ارتش امریکا از جنگ افغانستان و 400 هزار سند محرمانه دیگر درباره جنگ عراق را هم نشر کرد. کار دیگرش که سیاستمداران امریکا را خشمگین و عصبانی کرد این بود که 250 هزار اسناد مکالمه های دیپلماتی سفارت های ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرد، از جمله سخنان دیپلمات های امریکا درباره تاجیکستان را هم. عملکردهای او را تلاش برای آزادی بیان می‌دانند، چون به قول طرفدارانش و حامیان آزادی سخن جامعه حق دارد از کار و برنامه‌های حکومت آگاه باشد. نویبری سال 2010 دادگاه شویتی امر داد تا جولیان اسانج را بازداشت کنند، زیرا دو کارمند اختیاری ویکی‌لیکس او را به آزار جنسی متهم کردند. اسانج این اتهامات را رد کرده و می گفت که پرونده بهانه برای استرداد او به امریکا است تا برای نشر سندها در ویکی‌لیکس جزا بگیرد. دکمبر سال 2010 پلیس بریتانیا آسانج را با درخواست شویتی دستگیر و بعداً رها کرد. او در سفارت اکوادور در لندن پناه برد و 7 سال در سفارت زندگی کرد. سال 2019 بعد از آن که حکومت اکوادور او را از حق پناهندگی محروم کرد، جولیان آسانج را از سفارت بیرون آورده بازداشت کردند. برای سرپیچی از امر پلیس بریتانیا جهتی تسلیم نشدن او 57 را در حبس سپری کرد. سال 2019 مقامات آمریکا از بریتانیا درخواست کردند جولیان آسانج را به آنها بسپارد تا او را برای 18 جنایت از جمله رخنه سیستم های کامپیوتری حکومت آمریکا به جوابگری جنایی بکشند. ماه سپتامبر سال 2019 حکم زندان آسانج ادا شد، ولی او منتظر بررسی پرونده‌اش در زندان شهر بلمرش نگه داشته می شود. سال 2021 یک دادرس بریتانیا امر داد که جولیان آسانج را نباید به آمریکا بسپارند، زیرا مشکلات روانی دارد و ممکن است که خودکشی کند. اما دادگاه بالایی آخر همان سال به نفع ایالات متحده حکم برآورد و شرط گذاشت که آسانج را در شرایط مناسب نگه دارند. روز 20 می دادگاه بریتانیا با نظرداشت ضمانت‌هایی که آمریکا داده است تصمیم نهایی‌اش را درباره سرنوشت آسانج اعلان می‌کند. و گفته طرفدارانش که آزادی بیچون و چراش را میخواهند، در صورت استرداد به امریکا ممکن است جولیان آسانج را به 175 سال زندان محکوم کنند. دادستانهای امریکا گفتند که حکم زندانش بیشتر از 63 ماه نخواهد بود.
ساکنان یک دهه دوردست شمال تاجیکستان بعد چند سال کمابی برای آوردن آب آشامیدنی از کمر کوهی مد بستند. بوشندگان دهه درخان نوای دوشتیچ به طریق هشر این کار را انجام میدهند. نه سالهای گذشته و نه حالا اداره آب منطقه به این تشبس همراه نشده است. فرزان محمدی با جزئیات بیشتر.
با کم شدن باران کار حشرچیان دهه درخان نوای دوشتیچ برای کشیدن لوله‌ای آب آشامیدنی اوج گرفته است. نرسیدن آب آنها را وادار کرده است که به چنین حشری دست جمعانه برایند. دهه آنها سال هاست این مشکل را دارد.
7 سال 8 سال به سال تنقسی آب شد. اما آن مردم دهه درخان که تید اینه سر کردیم خدا خواهد تا باید 6 کیلومتر خدا خواهد اینجالا اینه بود کنیم. صبح 100% مردم دهه آب که تمیم میشد.
این بار اول نیست که مردم دهه چنین تشبث میکنند. سال 2007 نیست به خاطر رفع این مشکلی آنها از مسافه قریب 10 کیلومتر آب آورده بودند. ولی با زیاد شدن اهالی دهه ساکنان از کمابی دیگر باره اذیت کشیدند. اکنون آنها لوله های قبلا آورده اشان را میکنند و به جایش قبور حجمان کلان را میخوابانند تا آب زیادتر آید.
از دیه تا سرچشمه 9 کیلومتری 400 متر. ما حاضر خریب 6 کیلومترش ایواز کرده نو کرده تربایش نانده اومد سادیم. اما براورده باید میکنم با تو ویا دیه یا برده میرسان خدا اگر خواهد.
برای این آبیاری مهاجران و سهمداران خواجگی های دهقانی 250,000 سامانی مبلغ گذاری کردند. و در صورت همین مقدار دیگر پول جمع‌آوری شدن کار به آخر می‌رسد. و گفته ساکنان در اجرای این طرح ساختارهای دولتی و خدمت‌رسانی همراه نیستند. حکومت تاجیکستان از آغاز سالهای 2000 در مسئله تأمین آب آشامیدنی به سازمان ملل پیشنهادهای زیاد داده است، ولی منتقدان می‌گویند مقامات باید به مشکل تأمین آب در داخل کشور توجه کنند. 3 سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند. چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند.
بینندگان عزیز، در همین جا نشر نوبتی اخباری آزادی به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ما را تماشا کردید. خبر و ویدیوهای بیشتر را شما از آن چون همیشه میتوانید در وبسایت ما آزادی نقطه اورگ دسترس کنید. اینچنین به صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام وارد شوید. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهداری. رک شما باشد.
Faz isso, ok? من به حال خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعه سید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. رسانه‌های ایران روز 20 می به طور رسمی اعلان کردند که رئیس جمهوری این کشور ابراهیم رئیسی، وزیر کارهای خارجه امیر حسین عبداللهیان و چند مقام دیگر بر اثر سرنگون شدن چرخبال حامل آنها به هلاکت رسیدند. تلویزیون دولتی ایران از جمله این خبر را چنین اعلان کرد.
آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
چرخبال رئیس جمهوری ایران نیمه دوم روز 19 می در ولایت آذربایجان شرقی این کشور پس از فرودی سخت ناپدید شد. با گفته مقامات ایران حادثه در پی هوای نامساعد صورت گرفته است. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در گذشت ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران و همراهانش را تلفات بزرگ نامیده است. روز 20 می امام علی رحمان در نامه به آیت الله خامنه ای رهبر عالی ایران و محمد مخبر معاون پرزیدنت این کشور در گذشت ابراهیم رئیسی را تسلی گفته است. در ایران 5 روز ماتم ملی اعلان شد. تفصیلات در ادامه برنامه. اوکراین گفت که صبح 20 می 29 حمله بسرنشین های نوع شهید را که روسیه به سمت خرکف فرستاد خونسا نمود. نیروهای مسلح اوکراین گفتند که روسیه همچنین یک موشک بالیستیکی نوع اسکندر ام را پرتاب کرد، ولی معلوم نیست آیا از ترکیش آن پیشگیری شد یا نه. ارتش گفت که درون ها در فضای ادسا، میکولایف، پولتاوا و لویف خونسا کرده شدند. این در حالی است که یک روز پیش در پی حمله های هوایی روسیه در ولایت خرکف 11 نفر کشته شد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله افراد مسلح به توریستان را در ولایت بامیان به عهده خود گرفت. روز 19 می وزارت کارهای خارجه اسپانیا گفت این حمله 17 می صورت گرفت و در این حادثه 3 نفر کشته و 1 نفر زخمی شد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی ماموریت طالبان عبدالمتین قانه گفت که در پی این حمله 4 نفر بازداشت شدند. قانه گفت که به علاوه 3 جهانگرد خارجی اینچنین یک شهروند افغانستان کشته، 4 خارجی و 3 شهروند افغانستان مجروح شدند. در بامیان که مکان مورد حمایت یونسکو اعلان شده است، بازمانده های مجسمه های عظیم بودا نگهداری می شوند که هنوز سال 2001 در عهد رهبری پیشینی طالبان قسمان خراب کرده شدند. در پی حمله ازدحام به دانشجویان خارجی در شهر بیشکک تخمیناً 1200 دانشجوی پاکستانی دانشگاه بین المللی قرغیزستان را ترک کرده به وطن برگشتند. رکتر این دانشگاه اصلبک ایدرالی افروز 20 می به خبرنگاران گفت در میان برگشته ها اساساً دانشجویان سال اول و دویومی دانشگاه بوده، دیگر ها ماندند و در محاکمه های وضعیت رخ داده اشتراک میکنند. معاون وزیر معارف قرغیزستان رسول عباسبک اولو حمله گروهی به دانشجویان پاکستانی و هندی را در شهر بیشکک در روزهای استراحت گذشته یک شرمندگی نامید که به آبروی قرغیزستان ضربه میزند. سبب سرزدن خشونت ها روز 18 می یک نوار ویدیویی شد که در آن گویا شب 13 می چهره های آسیایی دانشجویان خارجی را آزار میدهند و بعد آن آنها را در خوابگاه تعقیب کرده حداقل یک نفرشان را چندین نفر لاتوکوب و از آشیانه ها پایان میفرارند. پلیس شهر بیشکک گفت بر اساس ماده ترتیبی های جمعیتی و برانگیختن نفرت ملی و نژادی پرونده باز کرده است. در نخستین اظهاراتش آید به این حادثه ها روز 20 می پرزیدنت صادق جابروف گفت همه عاملان حمله به دانشجویان خارجی حتما جزا می بینند. دادستان دادگاه بین المللی جرم و جنایت ها از این دادگاه خواسته است برای حبس بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل و 3 رهبر حماس دستور دهد. کریم خان دادستان دادگاه بین المللی جنایی گفته است که حمله این افراد به اسرائیل و حمله جوابی به نوار غزه جنایت جنگی می باشد. حماس در امریکا و اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است. خان در سامانه رسمی دادگاه جرم و جنایت های سازمان ملل متحد نوشته است که یحیی سینوار رهبر نظامی حماس، اسماعیل نیا رهبری سیاسی این سازمان و محمد دیوب المصری فرمانده دیگر گروه در جنایت ضد بشریت و جنایت جنگ عیب دارند. اینچنین بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل و یواف گالانت وزیر دفاع این کشور برای در گرسنگی نگه داشتن ساکنان عادی، کشتار ساکنان و دیگر جنایت های جنگی متهم شدند. این بلندترین دادگاه در ساختار سازمان ملل متحد است که در گاگای نیدرلند جایگیر است. روز 7 اکتبر سال گذشته حماس به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. در پاسخ برای نابودی حماس، اسرائیل به غزه حمله کرد که تا کنون در آن بیش از 35000 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای به یاد پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی، وزیر کارهای خارجی این کشور حسین امیر عبداللهیان و دیگر قربانی های سقوط چرخبال در شمال و غرب این کشور 5 روز ماتم ملی اعلان کرد. حادثه روز یکشنبه هنگام بازگشت هیئت حکومت ایران از مرز آذربایجان به وقوع پیوسته است. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهم.
انا لله و انا الیه راجعون.
پرزیدنت محافظه‌کار ایران ابراهیم رئیسی در سن 63 سالگی درگذشت. تخمین می شد که در آینده او رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب خواهد شد. چرخبال پرزیدنتی 19 می هنگام بازگشت از سد خداآفرین واقع در مرز ایران و آذربایجان سرنگون شد. 8 سرنشین چرخبال از جمله پرزیدنت رئیسی و وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان به هلاکت رسیدند. رئیسی که از سیاستمداران تحت حمایت رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به شمار می‌رود، سابق رئیس حکم قضایی است که با حکم‌های سنگینش در تاریک‌ترین صحیفه‌های تاریخ جمهوری اسلامی درج شده است. این روحانی محافظه‌کار در تعقیب اعتراض‌های ضد دولتی سال 2022 و تقویت نقش قانون‌های اخلاقی ایران سهمی بزرگ داشته است. اعتراض سال 2022 حکومتداری 43 ساله روحانیان ایران را تکان داد. حکومت صدها اعتراضگر را به قتل رسانده، هزارها نفر دیگر را به حبس گرفت. اما رئیسی از تعقیب خونین پشتیبانی کرده، اصرار می‌ورزید که گرد همایی ها با تشبث نیروهای خارجی و گروه های مخالف جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند. علی وایزی رهبری برنامه ایران مرکزی بین المللی پژوهش بحران ها می گوید رئیس جمهوری رئیسی با عمیق رفت اختلاف های اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی و بد شدن روابط تهران با ممالک غربی در یاد خواهد ماند.
همه رو متاثر کرد و همه معتقدند که این قضیه معلوم بشه.
رئیسی سال 1960 در شهر مشهد به دنیا آمده، ابتدا در همانجا و سپس در مدرسه قم زیر سرپرستی آیت الله علی خامنه ای و دیگر روحانیان والا مقام ایران علوم دینی و حقوق اسلامی را از بر کرده است. رئیسی در سال 1988 بعد صدور حکم‌های قتل دست جمعی مخالفین سیاسی لقب قصاب تهران را کسب کرده است. در سال 1989 آیت الله علی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و یا رهبری روحانی ایران انتخاب شد. همان سال خامنه‌ای رئیسی را دادستان تهران تعیین کرد. او سالهای طولانی وظیفه‌های مسئول دادستانی و دادگاه ایران را بر دوش داشت. در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 رئیسی همچون نامزد نیروهای محافظه‌کار سبقت نموده با 38% رأی‌ها از دست حسن روحانی شکست خورد. بعد 2 سال او رهبری حکم قضایی یا خود دادگاه عالی ایران انتخاب شد. سال 2021 روحانیان محافظه‌کار ده‌ها نامزد معتدل و جانبدار اصلاحات را از سبقت پرزیدنتی دور کرده راه را برای پیروزی رئیسی باز نمودند. همین طریق هر سه شاخه حکومتداری ایران به زیر نظارت روحانیان متعصب و محافظه‌کار گذشت. در زمان رئیس جمهوری رئیسی ایران با چین و روسیه نزدیک شده دشمنی جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر شد. در انتخابات ماه مارس رئیسی کرسیش در مجلس خبرگان رهبری ایران را حفظ نمود. طبق سرقانون این کشور رهبری روحانی محض از طرف همین مجلس انتخاب می شود. کارشناسان پیش بینی می کردند که رئیسی رهبری آینده روحانی در ایران انتخاب می شود. رئیسی آیله دار بود و دو دختر داشت. ظاهرا مرگ نابهنگام او تلاش برای قدرت در جمهوری اسلامی را به وجود خواهد آورد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر کارهای خارجی ایران چهره محافظه‌کار و از پشتیبانهای قوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور فاجعوی در 60 سالگی درگذشت. وی سوار چرخواله بود که روز 19 می هنگام برگشتن از سرحد آذربایجان به صدمه دچار شد. در این حادثه رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و بعضی از شخصان دیگری بلندپایه نیز به هلاکت رسیدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حسین امیر عبداللهیان در ماه آوگوست سال 2021 بعدی به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به منصب وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی تعیین شد. وی را بخشی از ماموریت رئیسی برای جدایی بیشتر از غرب و تمرکز به خاور میانه می دانستند. گفته می شود زبان عربی را خوب می دانست، اما انگلیسیش چندان قوی نبود. حسین امیر عبداللهیان در سال 1960 در شهر دامیغان زاده شده، در سالهای 1980-1988 در جنگ ویرانگری ایران و عراق شرکت نکرد. به جای آن در دانشگاه خواند و عنوان PhD روابط بین المللی گرفت. وی در وزارت کارهای خارجی ایران زینه های گوناگون را پیموده است. منصب اولین در آخری سالهای 90 در سفارت ایران در عراق بود. علامت باورمندی جمهوری اسلامی به دیپلمات جوان زمان برملا شد که ایران نامی امیر عبداللهیان را در هیئت 3 نفری در مذاکرات نادر با ایالات متحده درباره جنگ عراق نوشت و یک مدت سفیر جمهوری اسلامی در بحرین، معاون وزیر کارهای خارجی ایران در امور افریقا و جهان عرب و مدیر بخش کشورهای خلیجی فارس بود. سالهای حضوری امیر عبداللهیان را در این مقام میتوان یکی از زمانهای بحرانی ترین در منطقه خاورمیانه نامید، جایی که تحولات مشهور با نام بهار عرب روی داد. جنگ داخلی در سوریه اوج گرفت، روابط ایران با عربستان سعودی و چند کشور دیگر منطقه بریده شد. یک از اختلافهای ایران و ریاض در آن سالها جنگ سعودی با یمن بود. نقش او در روابط ایران با عراق و فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشوری همسایه به حسین امیر عبداللهیان امکان داد که با قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس، بخشی برون مرزی سپاه روابط برقرار کند. سلیمانی در سال 2020 در یک حمله هوایی آمریکا در نزدیکی بغداد کشته شد. وکیل محافظه‌کار علی علیزاده پیش از تعیین شدن امیر عبداللهیان به منصب وزیر کارهای خارجی ایران، او را سلیمانی دیپلماتیا توصیف کرده بود. در پی سر و صداها درباره اختلاف نظرش با محمد جواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجی ایران، سال 2015 پیشنهاد را درباره رفتن به حیث فرستاده ایران به عمان رد کرد و از وزارت رفت. اما زود به پای راست شد و به حیث مشاور امور خارجی رئیس وقت پارلمان ایران علی لاریجانی تعیین شد. تا زمانی رسیدنش به مقام وزیر کارهای خارجی ایران در آنجا ماند. از او 2 فرزند به یادگار مانده است.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه رسانه ozodi.org یا ozodi.tj.
منیژا سنگین، آوازخوان تاجیکی شهروند روسیه، ماه می ترانه نوش را به زبان انگلیسی معرفی کرد. آخرین نماینده روسیه در آزمون بین المللی یوروویژن را مقامات و نجات پرستان روس برای موقع ضد جنگیش تحریم کردند و از حق تشکیل کنسرت محروم نمودند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. صحیفه های منیژا در شبکه‌های اجتماعی برای حمایتش از تاجیکان در واقعه کراکوس مورد حمله های فراوان اینترنتی قرار گرفت، مخصوصا پس از آنکه سراینده مشهور روسیه آلا پوگاچوا برای بدگویی های ضد تاجیکان از منیژا معذرت خواست. منیژا در یک صحبتش با خبرنگاری رویترز گفت که میخواهد ترانه آخرش برای خود او و دیگر مردمی ناامید شده از جنگ و خشونت امید ببخشد. ماه می منیژا ترانه نوش را با نام نور شم معرفی کرد. او برای مخالفتش به جنگ روسیه در اوکراین با فشار و محدودیت ها روبرو شد و از حق آوازخوانی در صحنه های هنر در روسیه محروم گردید. منیژا در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت
It means a lot, you know, when you are living under this.
این آهنگ برای من معناهای زیاد دارد. وقتی شما 24 ساعت در روز زیر فشار هستید و باوری احساس خوشبختی و نهایت خودتون را گویا از دست می دهید، این امید مهم است. این آهنگ را برای آن نوشتم که خود را فراموش نکنم که کی بودم، پیش از جنگ چی کسی بودم. وقتی این معرکه سیاه کنی سر شد، وقتی این مرحله برای جهان دهشتناک آمد، در کجا بودم. مهم است که این را فراموش نکنیم.
This hate campaign, you know.
منیژا 32 ساله شرکتدار آخرین آزمون با نفوذ یوروویژن از روسیه در سال 2021 است. او اخیراً برای پشتیبانی از تاجیکان در پی حادثه های کراکوس موردی حمله های اینترنتی و تحقیر و توهین قرار گرفت، ولی راه او به صحنه های خارجی هم چندان هموار نیست. منیژا در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت
پیش از جنگ من سیمای برند های زیاده بودم، درست؟ به خاطر تحریم و شناسنامه روسیه آنها همکاری را با من بس کردند، اگرچند می دانند که من موقع زیدی جنگی دارم. این هم یک درد ایلوگی شد، چون که من نمی فهمم که چرا مردم ما را برای شهروندی همون بها می دهند. این عادلانه نیست.
منیژه تلاش دارد که برنامه نوی کنسرتی خود را در کشورهای خارجی برپا کند.
ارزوی من چیست؟ نه، من آدمان را حمایت و یا نجات دادن نمی توانم. من ابله نیستم. می فهمم که این کار از دست من نمی آید. ولی من می توانم به دیگران یک الهام ببخشم که همه این حادثه ها را با دلی صاف و پر از امید پشت سر کنند.
منیژه سنگین آوازخانه تاجیک است که در خردسالی با آیلش در روسیه مهاجر شد و سال 2020 سفیر حسن نیت سازمان ملل در امور پناهندگان انتخاب گردید.
تغییر قانونی رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان یا تبدلات نوبتی در این اتحادیه سیاسی، حزب کم یا بیش فعال سیاسی تاجیکستان با حضورش در پارلمان کیسگی بود یا اکنون کیسگی می شود؟ این یک تلاش خودجوش درونی حزب بود یا دخالت بیرونه؟ این سوال ها را می خواهیم در برنامه نوبتی گپی آزاد بررسی کنیم. چرا؟ چون سرگذشت های پیشینه این و حزب های دیگری تاجیکستان را به یاد می آورند و تحلیل و تحلیل قضیه می تواند برای روندهای آینده سیاسی ارزش داشته باشد. 11 می در انجمن حزب رئیس آن عضو مجلس نمایندگان سید جعفر عثمان‌زاده را برکنار کردند و رئیس شعبه دوشنبگی حزب شهباز ابرار را رهبری حزب انتخاب نمودند. جناب ابرار و شرکت کنندگان انجمن برکناری رئیس حزب را قانونی می نامند، اما جناب عثمان‌زاده که در این انجمن شرکت نداشت آن را دخالت بیرونه و تبدلات نامیده، پرزیدنت کشور را به داوری در این مسئله دعوت نمود. برای شرکت در این برنامه ما جنابان عثمان‌زاده و ابرار را دعوت نمودیم که به سوال‌های ما پاسخ دهند، ولی هر دو رد نمودند. بنابراین مهمانان برنامه امروز ما حقوق‌شناس و سیاستمدار شاکرجان حکیموف و فعال پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان تیمور تاشف هستند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. صحبت ما را با شما شاکرجان حکیموف شروع میکنیم. شما که در انجمن غیرنوبتی حزب دموکراتی بودید و تقریبا 8 دقیقه سخنرانی کردید، به نظر شما همچون حقوق شناس برگزاری انجمن و برکنار کردن رئیس حزب بر اساس قانون صورت گرفت؟ مرحمت.
بایستی تاسف است که اشونین فرصت استفاده نبود.
ببینید سید جعفر عثمان‌زاده در صحبت قبلی تا این برنامه ما چند دفعه صحبت داشتیم گفت که اون را دعوت نکردند و اون بیخبر بود از برگزاری همچنین یک انجمن.
من به هر صورت آنچه که شنیدم و شاهدش بودم گفتم و عینم نقل کردم و برای شبه کردن حق ندارم.
ببینه شما در تالار امین انجمن شرکت داشتید، خب در نوارای ویدیوی ما دیدیم، ما دیدیم که در اونجا تقریبا 60-70% دانشجویان بودن. به نظر شما حضور دانشجویان و در دستشون ورقه سرخ اعتماد به رأی، اینها حق شرکت داشتن؟ اینها عضو حزب دموکراتی بودن؟
اما در عموم و در اصول ترتیب مقرر شده رعایت شد یا نه و مشروعیت کفالتش بود یا نه، این صلاحیت دیگر مقامات و از جمله اگر ضرورت شد اول وزارت عدلیه و دوم دخالتی شاید دادستان کلی تاجیکستان پیدا شود و سطح نهایی حل مسئله دادگاهی عالی است.
تشکر. محترم تیمورتاشف، شما همچون سابق عضو صدارت حزب به این کار چی بها میدید و شما به حرفایی که شاکر جان گفتن راضی هستید؟
بیایید یک چیز ما در گذشته را به خاطر بیاریم پیش از اون که این چیز را شروع کنیم. پیش از اون که یکان کسا پیشنهاد بکند، باید اعضای صدارت، اعضای ریاست آن این پیشبینی بکند کی را پیشنهاد میکند در جلسه آینده خود. ولی از بعد محمد روزی اسکندر رفتن از حزب دموکرات این مشکلی خیلی زیاد شد. یعنی که یک کسی که خودش از گجوی انتخاب می شود همون باید که رهبری حزب شود. تمام.
تشکر. فعالیت حزب دموکراتی تاجیکستان با وجود چنین جنجال ها و کمرنگ بودن فعالیتش در جامعه تاجیکستان به کی یا به چی لازم است؟ از وجود این حزب کی سود می برد؟ محترم تیمور تاشو که شما سابقه زیاد عضویا در این حزب دارید چه میگویید؟
به همین خاطر این چیزی هست که ممکن که عثمان زاده کار کرد تا یک دوره که جای خطاکی کرد و اونها محکوم نشد و اونها گرفتن جای این در شهباز ما که کارش رو بردن گیرن. این چیزا هست در حزب. حزب فقط در تاجیکستان 8 حزب 9 حزبی که میگن ایره من باور ندارم. فقط 2 حزب وجود دارد. یک حزب خلقی دموکراتی وجود دارد. یک تا دیگه سوسیال دموکرات. قانونه. من میگم. دیگر حزبای گشت فقط یک حزب اطاعتگر یک حزب. اصلا بگیم یک حزب هست. نه حزب دموکرات نه حزب سوسیال نه حزب دیگر دیگر.
ولی شما به سوال ما پاسخ ندادید. یعنی از وجود همین حزب حزب دموکراتی کی سود میبرد؟ به این سوال میخواستم که نظرتون رو بیان میدید.
از این حزب دموکرات سود میبرد یک اولینش این حکومت جمهوری تاجیکستان
چه فعل؟ یعنی چه تا؟
برای اون مخالف در کار نیست. برای اون هرچی حرفی که مقصد رئیسی حزبی دیگر مقصدی بالایی حرف بزنه با اون اطاعت گوش کنه.
حالا بیه به حزب شما گذاریم، یعنی حزب سوسیال دموکراتی. 3 سال قبل رئیس حزب رحمت الله ظهیروف استعفا داد و به جای او قیام الدین عزیزوف مسئول حزب انتخاب شد. شما به این تغییرات چه نظر دارید؟ آیا واقعا قیام الدین عزیزوف انتخاب شد؟ چون که شما گفته بودید که موافق آیین‌نامه حزب وقتی رئیس بیمار می شود و یا استعفا می دهد به طور اتوماتیک معاون اول جایگزین می شود. شما که معاون اول بودید چرا رهبری حزب را بر دوش نگرفتید؟ خواهش میکنم و یک کمی وقت ما اندک کوتاه‌تر است، فشرده تر پاسخ بدید.
منم توکیه شده بنده بیننده محترم ما دلگیر نشوند از آوردن اقتباس ها از معیارهای مربوطه آیین‌نامه و قانونگذاری. خودداری میکنم. به هر صورت من پروفسور عیسی حقوق هستم و بیننده من خوب میداند و مرا احساس نیز میکند. باید به اجرا کننده وظیفه رئیس تا زمانی معین دعوتی انجمن فوق‌العاده غیر نوبتی به ذمه معاون اول رئیسی هست. اگر یکان دیگر عامل ابیکتیو سوبیکتیو باشد به ذمه یکی از معاونها یا خود به رئیس سازمان شهر دوشنبه و ولایتی و یا خود کمیته تدارکات تأسیس داده میشد و این نهاد انجمن فوق‌العاده یا غیر نوبتی دعوت میکند و مسئله های جهتی ماهیت آن بررسی کرده پیشنهاد میکند. اون اول است. دوم، اگر قیام الدین عزیزوف مرد باشد، از سیاست آگاه باشد، همچون ختم کننده دانشکده اسلامی با از محمد پیغمبر و دیگر اون عامل‌های اسلامی و دینی حراست اعتراف کند، خدا ترس باشد، جوان مرد تاجیک باشد و برای امروز و آینده تقدیر این ملت به تفاوت نباشد، باید مرد با این گپ زند. اون آدم نه دانش سیاسی دارد نه تجربه سیاسی و هر کی خواست که وی به طور سنی رئیس این حزب کند، طوری که درست تیمور جان اشاره کرد، میخواهند که حزب نوبتی اداره شونده داشته باشند، از نامش سوء استفاده کنند و این سطح رقابت سیاسی را پس میکند و تشکل زیاد شدن کروپسیا، سیاست نادرستی کادری ها و ارزش ها در مورد مردم سالاری، شکل اداره جمهوری یک تازی را بیشتر خواهد کرد و همین ها چون منفعت هاشان برخلاف منفعت های عمومی ملی هست و بودنشان و مقام اجتماعیشان برای داراتر شدن خود برخلاف منفعت های ملی استفاده میبرند، کوشش میکنند که نوبسته از نام حزب با بهانه جوان کردن کادرها از جمله در حزب ها بر خلاف ترتیب مقرر شده رئیسان حزب عوض کنند و مشروعیت زیر سوال گذارند. طبق قانون گذاری وکالت وکیل چند بار انتخاب شدن محدودیت 39 سالی وجود ندارد و این چیزها از سنت حقوق بین المللی برمی آید. اما
تشکر.
من گفتم و خلاصه باعث تأسف است که از لحظه تأسیس تاجیکستان صاحب استقلال مسئول مشاور و امروز یاور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به رابطه با احزاب سیاسی و اتحادیه‌های جمعیتی دانش سیاسی ندارند و درباره بسیار حزبی و ارزش‌های جامعه شهروندی تصورات ندارند و می‌خواهند که با یک کتازوی مداحی و بدون درک کردن ماهیت و احساس تفاوت مفهوم‌ها به یک کتازی و نامکمل تر شدن دولتداری مساعدت کرده در نتیجه
سخت
زندگی را پس کنند و تاجیکستان به بحران و بطلاق باز هم گوت زند.
تشکر محترم شاکر جان، حکم وقت ما یکمی فشرده تر است و جناب تیمور تاشف می شود گفت که این نکته هایی که شاکر جان حالا ذکر کردن در باری دیگرگونی در حزبشون بر اساس کدام سیناریه بود؟ نظری شما چی است؟
بیاید یک چیزی دیگر ما حرف بزنیم. بعدی حزبی سوسیال دموکرات و حزبی دموکرات یکونه حزبی بودن آخران، بعدی حزبی نهضت که دائم یک جوی بودن، یک فکر داشتن، یک خیال داشتن، یک راه داشتن. خب مبارزه شون رو میبارن. دیگه مسئله که بیاید یک چیزی دیگر ما خودتی بیاریم آقیبه، یعنی که حزبی دموکرات از 2004 بعدی کمی ما جدوگی اندختنی ما ببینیم از صابیرو شروع کرده تا عثمانو، هیز این یک چیزی بازیچه نیست که بگیری بازیش بکنی. هیز هر یک روزه یکی در جهان چی میگذرد باید که در جای کاری باشی و روزنامه‌نگارا جوابی موقع خود رو باید بگوی، موقعی که در اوکراین بگوی، موقعی که در مسکو گذشتگی که چند نفر را که تروریست اعلان کردن باید موقعی خطا آشکار بکنی بگوی، خواهش بکنی با دولت تاجیکستان بگوی، با روسیه دعوت بکنی که نمایندگان خود رو باید نمایندگان تاجیکستان باید اونجا اشتراک کنن که اونها همین کار را کردن یا نه. این چیزها را مبارزه بودن در کار، فقط برای یک کرسیه که در پارلمان شیشتن پول گرفتن، فکرشون از کنفرانس های ناحیوی ماندگی، فقط یک فکرشون در حساب دیگر چیز برود پول مال برود، این نیست. هیچ باید که برای ملت حرکت بکنی که ملت آزاد باشه، هر نفری که در کجای باشد، هر نفری که تاجیک در مهاجرت باید در فکری اونم باشید. و دیم اون چیزی که در جهان در جوی جنگ میگذره چی میده طرفداری موقع خود رو باید معنی که تا
خواهش میکنم در این مسئله ما سوال خاص داریم. حالا شما به سوال ما بگویید که همین دیگرگونه که در حزب سوسیال دموکرات شد و شاکر جان حالا ذکر کردن، به نظر شما بر اساس کدام سناریو صورت گرفت؟ دست بیرونه؟ بله. بود؟
بله این شم دست بیرونه است. این شم خواستن این را به دست خودشون بگیرن، اون چیزی که میخواهن همون اطاعت بکنن برن. همین موضوع هایی که من حرف زدم برای همین بود. اصلش همین است که باید که هیز دائم سوسیال دموکرات دعوت میکرد روزنامه نگارا را، موقع خودش را در جامعه آشکار میکرد، هیز بی دموکرات دعوت میکرد تمام روزنامه نگارا، در ماه یه بار دو بار در ماه بود و ما موقع خود رو ما اعلان میکردیم. هر روزه سوسیال دموکرات اعلان میکرد، حزب دموکرات هم اعلان میکرد. احاد یگان حزب نمیبینیم که من خودش موقع خودش بگم.
حالا با هم صحبت سری راهی همکارانم با ساکنان پایتخت رو در رابطه با وضع احزاب سیاسی در کشور میبینیم، باز برمیگردیم. مرحبا.
حزب من خودش چی داره؟
آقا حزب میدونید آقا حزب روزه کجاست؟
پارتی چیه؟
ها پارتی ها را.
حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، حزب اگراری تاجیکستان، حزب وای دارد با دموکراتی لیبرالی تاجیکستان های چه همی خیلی بسیار حزب هست. بله میدونیم.
نه نمیدونم لیکن
پلیتیکا یعنی این چیست؟
اون سوال های مره ایران نگران شما میگینم.
حزب اگراری هست، حزب سوسیال دموکرات هست، حزب چی دیگر بود؟ خیلی من همین حزب ها خیلی پنج شش حزب بودن. نه
کدام حزب خوب است، فعالیتش کدام باید. لیکن مردم عادی رو سیگار در برای حزب اینقدر معلومات به فکرم که معلوماتی کافی ندارن. معلوم است که در ما 5-6 حزب فعالیت میکنند در جمهوری، در پارلمان مثلا مسئله گذاری خیلی اشتراک میکنند. در
فعالیت شون آزاد است؟ آزاد نیست
که باید وقتی که در جمهوری دموکراتی هستیم باید آزاد باشند.
اما نگو خبر دور نه برای اوه گفته استم
از این شما خبر نداره. ما همون در اساس فعالیت های خود چون ما میدونیم که اونو فعالیت کردیستان آزادونه فعالیت دارن.
نظر شما درباره آنچه که از مردم عادی همی حاضر دیدیم و شنیدیم چی است؟ شاکر جان حکیم، خواهش میکنم از شما شروع میکنیم.
البته با اصولی معین شما کوشش کردن که آموزش افکار جمعیتی رو گذرانید، این خوب است. ولی پیش از همه در بلند شدن معرفت سیاسی، دانش حقوقی و درک مسئولیت ها همچون شهروند که رابطه بیوسته سیاسی و حقوقی با جمهوری تاجیکستان دارند، حکومت باید منفعت دار باشد. درست حمایه کردن منفعت های ملی با در نظر داشت امنیت آن در رابطه با برخورد منفعت های گیاستراتیگی کشورهای معین و غیره وجود ندارد.
تشکر. تشکر. تیمور توشفا، نظر شما چی است؟ شما چی برداشت دارید از این صحبتی که سری رویه که همکاران ما با مردم انجام دادن؟
یعنی که حزب را زیادی مردمی هست که نمیدانند چی حزب هست. بعضی هایش که میدونن ها هست و جای کاری خودشون این چیز ها هست. ببینید ما پیشم این را پیشنهاد کردیم که حزب دموکرات به رسمی گرفته شده است، ما با فقط برای حزب میگیم. ما را اجازت بدهیم در مثلا تلویزیون جمهوری یک برنامه داشتیم، درسته ما را اجازه نمیدن، ولی برای اون که مردم اینا بفهمن، بدونن، تمام مردم باید که ماهش هفتش باید که یک بار یک برآمد داشته باشد، باید یک خچ آشکار بکنه، باید موقع باید که یک مردم هم بدونن که همی حزب وجود دارد و طرفدار دارد، یا که طرف همون رو بدونن. و همین خود زیادی مردمی ما
کدام طرف باید این شرایط فراهم بیارد که حزب دموکراتی بیاد اونجا خودش رو معرفی کند؟
این قانونن است ولی اجازت نیست.
تنظیم فعالیت سوبیکت های فضای اطلاعاتی، تقریبا 15 تلویزیون دولتی در سطح های گوناگون از همون سطح ناحیه تا جمهوری، رادیو ها، نشریه ها از بودجه دولت که پرداخت کننده انداز شهروند می باشد عملی می شد. و ما باید با برنامه های خصوصیت تحلیلی سیاسی داشته جلب شویم. بس میان نماینده حزب‌های دیگر و مسئولین شعبه ریاست‌های مربوطه وزارت خارجه تاجیکستان، مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، اداره پرزیدنتی تاجیکستان، رئیس مجلس ملی تاجیکستان، وکیلان مجلس عالی، یعنی هم مجلس ملی و هم مجلس نمایندگان باید باشد. با وزیران صاحب باید نمایندگان حزب باری‌های آداب کسبی بحث کنند.
تشکر. تشکر. حال بید به سال بعدی بگذاریم.
مقاصد تو خیرد سیاسی بلند میشد.
بله تشکر.
حراس از وجود ملت بیرون میشد و مردم آگاهی بیدار جهتی حمایه تمامیت ارضی و یک پارچگی نیست آماده میشوند.
برخی تحلیلگران میگویند حکومت میخواهد با یک تیر دو نشان زند. یکی این که به جامعه جهانی نشان دادنی است که تاجیکستان کشوری بسیار حزبی است و از سوی دیگر میخواهد حزب را از هر راه زیر چترش و یا در مشتش نگه دارد، یعنی به اصطلاح حزبای کیسگی باشند. شما چه نظر دارید تیمور توشف به این مسئله؟
محض برای همه عوامل های خارجی و اینستیتوت های مالیوی جهانی و دولت های پر اقتدار اقتصادی به تاجیکستان از سرمایه گذاری خودداری میکنند، چون رقابت وجود ندارد، کفالت امنیت نیست، شفافیت درست استفاده کمک ها وجود ندارد و این زمان سازی های سنی را آنها درک میکنند و بررسی میکنند و در قیاس اقلا از کشورهای آسیای مرکزی در حال حاضر تاجیکستان در زمان استقلالیت دولتی بوده است که سرمایه کم جلب شده است و تشکر بعضی خوشی نفوذ اهالی رو به اینوبات گیرید.
حالا بیایید به سوال با پاسخ ما برگردیم. خواهش میکنم.
شهروندان تاجیکستان در خارج کشور هستند و این نیست فاجعه ملت و ناموفق بودن برنامه های حکومت است.
تشکر. در انتخابات پریزیدنتی ببینید و چی پارلمانی حزبای سیاسی برنامه های جدی پیشنهاد نمی کنند و به طور غیر رسمی حرف هایی را می زنند که به پریزیدنت امام علی رحمان موافق باشد. دیگر اینکه در رابطه به حوادث مهم در کشور و یا در خارج کشور به عنوان مثال بعد حادثه کراکوس، بازداشت و تعقیب و لاتکوب اخراج مهاجران تاجیک در روسیه هیچ حزب صدا بلند نکرد. با استثنای سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان که آن هم در صحبت علیحدہ حرف زد. این را هم می شود گفت که در دهان آنها حکومت قلف زده است یا اینکه تاثیر ندارند. جناب تیمور توشف شما چی میگویید؟ مرحبا.
با یک آواز با صحبتی که ما صحبت میکنیم اگر من رئیس حزب باشم بخشیش که من رئیس حزب نیستم و رئیس حزب باشم من با رادیوی آزادی شیشتم صحبت کردم و اون واقعی که در مسکو گذشت اون رو من دستگیری نکردم و تروریسم نمیدم این نمیش شود. برای این صدارت حزب جمع میشود، فکری خودشون رو میگیرم، بعد این باید که نامه به روسیه روان کنن که این چیز نادرست است یا مراجعت هم به دو جا روان کنن، به تاجیکستان هم به روسیه هم. وقت عثمان‌زاده ممکن که با شما صحبت کرد یا صحبت بود یا اظهارات هم نکرد و تا حال روس ها خودشون میگن که این دستی خودشون های تاجیک های ما گفته زن نه این تروریسم بود.
تشکر. حالا ببینید، حالا بیاید به پایان برنامه ما نزدیک شده استادیم، ولی قبل از خداحافظی یک سوال دیگر رو میخوام مطرح کنم و خواهش میکنم پاسخ خیلی فشرده‌تر باشن. در حالی که حکومت میخواهد حزب ها کیسگی باشن و جز حزب حاکم خلق دموکراتی نفوذی در جامعه نداشته باشن، چی باید کرد که تا حزب ها مستقل باشن و در پیشرفت جامعه و گوناگون اندیشی جامعه سهم گذارن؟ شاکر جان حکیم، خواهش میکنم خیلی کوتاه.
اگر از جانب مقامات قدرتی و حفظ حقوق صاحبکاران و شخصیت های علایده موفق تحت فشار قرار نگیرند، مورد تهدید نشوند و یک قسم معینی درآمدش برای فعالیت های حزبی جهت عملی نمودن هدف های برنامه‌شان مبلغ گذاری کنند، این باعث تشکل صنفی میانه یا قشر اجتماعی میانه میشد و نفرهایی که در زمینه صاحب اختیاری اقتصادی استقلالیت تفکریشان بیشتر میشد زیاد گردیده یا افزوده به روانتو اجتماعی سیاسی نیست تاثیرگذار خواهند بود. ولی وقتی که دیروز قانون قبول کرده و من بعد با ریوی اون ترتیبی مقرر شده قانون به حزب ها میخوان مبلغ گذاری کنند، اما انتخابات ها عادلانه شفاف نیست و وابسته به اراده یک نفر پارلمان تشکل می‌یابد، این باعثی باز هم دوروتر گردیدن حزب معلوم و قشاق‌تر شدن حزب دیگر می‌شود و این غلط است. امنیت هست، دیگر نهادها هست، حزب ها نیز مسئولیت ملی و ضرورت حمایت منفعت های ملی را از اکثریت مطلق کارمندان ساحه دولت بهتر و بیشتر می‌دانند. ولی بخیلی تاجیکی، ناتوانبینی، محلگرایی، کروپسیا و منفیاتوی خانواده های معین امکانیت میتید که آدم های دانه که فراستشان مطابق به طلبات زمان است در نهادهای مختلفی دولت جلب شوند. این فاجعه است.
تشکر.
این صحبتی دولت داری است.
تشکر.
ما درک کنیم.
تیمور توشف، نظر شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ خواهش میکنم.
حزب ها اینه درک نمکنند یا یک چطه گلست و پوش و شلیف پوش از من یا دیگر فعالان حزب و شخصیت های علاهیده نوبسته از منصوبیت حزبشان درک و احساس وطندارشان بیشتر است. این دروغ، این غلط، این یک افلاسگری.
تشکر. تیمور توشف، نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا.
پیشنهاد من این زیاد رسانه ها هست، با خری با مردم هست، زیاد حزب های سیاسی هستن زیاد باید با مردم رو بخرن، از حال احوال مردم با خبر باشن، از حال احوال مهاجران با خبر باشن که زیاد مشکلی ما مهاجر هست که بیرون از جمهوری هست، مشکلی های اینا رو ما نبینیم، مشکلی هایی که با خلق نزدیک نشیم ما هیچ وقت ما پیشروی نداریم. همون یک حزب حکمران است، اما این حکمرانی کرده رفتن میگیره.
تشکر.
برای این فقط
بله تشکر. و حالا به پایان برنامه گپ آزاد رسیدیم و مهمانای ما شاکر جان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و تیمور توشف عضو حزب دموکراتی تاجیکستان بودند. سپاس از شما برای حضور و سپاس بینندگان گرامی که با ما بودید. اگر نظر و پیشنهاد یا سوالی دارید زیر این برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، با من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. موفق باشید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ
8:30 با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان. سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به پخش مستقیم برنامه. امروز 20 می این موضوع را مطرح خواهیم کرد. او را قصاب تهران می نامیدند که بعداً رئیس جمهور ایران شد. کارشناسان می گویند مرگ نابهنگام ابراهیم رئیسی تلاش برای قدرت در جمهوری اسلامی را به وجود خواهد آورد. اکنون در برابر پدر و مادر، مکتب و جامعه نیز در تربیه نسل نورس مسئول خواهند بود. در تاجیکستان قانون مسئولیت والدین را تغییر دادند. و ساکنان یک دهه دوردست در ولایت سغد برای حل کردن مشکلات بی‌آبی خودشان دست به کار شدند.
ان شاء الله اینا بود کنیم صبح ساعت فویز مردم دیها آب کتی تامین میشه.
امام علی رحمان پریزیدنت تاجیکستان در گذشته ابراهیم رئیسی پریزیدنت ایران و همراهانش را تلفات بزرگ نامیده است. او روز 20 می در یک نامه به آیت الله خامنه‌ای رهبر روحانی ایران و محمد مخبر معاون پریزیدنت گفته است که در این لحظه های غم‌انگیز در کنار ایران و مردم آن هستیم. ابراهیم رئیسی روز 19 می در صدمه چرخبال هلاک شد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم
پرزیدنت محافظه‌کار ایران ابراهیم رئیسی در سن 63 سالگی درگذشت. تخمین می‌شد که در آینده او رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب خواهد شد. چرخبال پرزیدنتی 19 می هنگام بازگشت از سد خداآفرین واقع در مرز ایران و آذربایجان سرنگون شد. 8 سرنشین چرخبال از جمله پرزیدنت رئیسی و وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان به هلاکت رسیدند. رئیسی که از سیاستمداران تحت حمایت رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به شمار می‌رود، سابق رئیس حکم قضایی است که با حکم‌های سنگینش در تاریک‌ترین صحیفه‌های تاریخ جمهوری اسلامی درج شده است. این روحانی محافظه‌کار در تعقیب اعتراض‌های ضد دولتی سال 2022 و تقویت نقش قانون‌های اخلاقی ایران سهمی بزرگ داشته است. اعتراض سال 2022 حکومتداری 43 ساله روحانیان ایران را تکان داد. حکومت صدها اعتراضگر را به قتل رسانده، هزارها نفر دیگر را به حبس گرفت. اما رئیسی از تعقیب خونین پشتیبانی کرده، اصرار می‌ورزید که گرد همایی‌ها با تشبث نیروهای خارجی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند. علی وایزی رهبری برنامه ایرانی مرکز بین المللی پژوهش بحران ها می گوید رئیس جمهوری رئیسی با عمیق رفت اختلاف های اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی و بد شدن روابط تهران با ممالک غربی در یاد خواهد ماند.
همه رو متاثر کرد و همه معتقدند که این قضیه معلوم بشه.
رئیسی سال 1960 در شهر مشهد به دنیا آمده، ابتدا در همانجا و سپس در مدرسه قم زیر سرپرستی آیت الله علی خامنه‌ای و دیگر روحانیان والا مقام ایران علوم دینی و حقوق اسلامی را از بر کرده است. رئیسی در سال 1988 بعد صدور حکم‌های قتل دست جمعی مخالفین سیاسی لقب قصاب تهران را کسب کرده است. در سال 1989 آیت الله علی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و یا رهبری روحانی ایران انتخاب شد. همان سال خامنه‌ای رئیسی را دادستان تهران تعیین کرد. او سالهای طولانی وظیفه‌های مسئول دادستانی و دادگاه ایران را بر دوش داشت. در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 رئیسی همچون نامزد نیروهای محافظه‌کار سبقت نموده با 38% رای ها از دست حسن روحانی شکست خورد. بعدی دو سال او رهبری حکم قضایی یا خود دادگاه عالی ایران انتخاب شد. سال 2021 روحانیان محافظه‌کار ده ها نامزد معتدل و جانبدار اصلاحات را از سبقت پرزیدنتی دور کرده راه را برای پیروزی رئیسی باز نمودند. همین طریق هر سه شاخه حکومتداری ایران به زیر نظارت روحانیان متعصب و محافظه‌کار گذشت. در زمان رئیس جمهوری رئیسی ایران با چین و روسیه نزدیک شده دشمنی جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر شد. در انتخابات ماه مارس رئیسی کرسیش در مجلس خبرگان رهبری ایران را حفظ نمود. طبق سرقانون این کشور رهبری روحانی محض از طرف همین مجلس انتخاب می شود. کارشناسان پیش بینی می کردند که رئیسی رهبری آینده روحانی در ایران انتخاب می شود. رئیسی آیلدار بود و دو دختر داشت.
رو میرویم به موضوع دیگر. در تاجیکستان جزا را برای بی‌مسئولیتی در تعلیم و تربیت کودکان سخت‌تر کردند. وکیلان مجلس نمایندگان باور دارند که تغییرات در قانون به تعلیم و تربیت نوبالغان مساعدت خواهد کرد، ولی بعضی کارشناسان چیزی دیگر میگویند. تفصیلات در گزارشی همکارانم علیشیر ظریفی و براد یوسفی.
کودک به جای فرزند و جوابگر شدن مکتب و جامعه به تربیت نسل نو است. وکیلان پارلمان تاجیکستان قانون را درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک تکمیل کردند. گفته می شود این تغییرات زیر تاثیر واقعه‌های اخیر جهانی به عمل آمد. کارشناس ارشد شعبه تامینات حقوقی وزارت معارف و علمی تاجیکستان این دیگرگونی را مهم دانست.
هدف از قبول قانون جمهوری تاجیکستان در دوره مسئولیت در تعلیم و تربیت کودک این با نظر داشت وضع سیاسی، با نظر داشت وضع تغییریابنده جهان معاصر، تربیت نمودن کودکان در روحیه وطن دوستی، در روحیه خودشناسی و پیشگیری از هر گونه عوامل های نامطلوب، پیشگیری از هر گونه آوارگردی و مانند اینها می باشد.
تا تحریر اخیر قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند نام داشت. نقش مکتب و جامعه جایی نداشت و هم واژه فرزند سن و سال را معین نمی‌کرد. یکی از وکیلان پارلمان میگوید اکنون نه تنها جریمه والدین برای بی‌مسئولیتی به اندازه از 10 تا 12 نشان دهنده و یا از 720 تا 864 سامانی، بلکه مجازات دیگران هم مقرر شده است.
کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی یا تربیتی در روند تعلیم و تربیت نسبت به کودک استفاده بردن زورآوری، اینچنین نظارت نکردن کودک تعلیمی پیشنهاد کرده شده است.
حقوقشناس شاکرجان حکیموف بر این است که تغییر و اضافه‌های قانون می‌توانند سبب ظهورات نامطلوب نیز شوند.
کوشش تأسیس دادن باز کیم کدام کمیسیه‌ها یا مسئولیت‌های اضافه‌گرو به ذمه دیگر نهادها دادند، این برای باعثی با وجود آمدنی مناسبت‌های کروپسیونی و دیگر پدیده‌های ظهورات نامطلوب نشده روند تعلیم و تربیت را خلل‌دار نیز خواهد کرد.
با وجود پذیرفته شدنش از طرف مجلس نمایندگان بحث سر این مسئله‌ها ادامه دارد. طرح زمانی بقا می‌یابد که مجلس ملی آن را قبول کرده رئیس جمهوری تاجیکستان با آن امضا کند و متنش در مطبوعات رسمی چاپ شود. قانون مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند در تاجیکستان سال 2011 قبول شد و تا کنون بر پایه آن هزارها پدر و مادر را تنبیه دادند و جریمه بستند. این قانون از آغاز قبول شدنش بحث‌های زیادی را در مطبوعات تاجیکستان برانگیخت، چون بعضی‌ها آن را دخالت به حقوق بنیادی انسان نامیده می‌گفتند. از چنین راه‌های مأموری نمی‌توان تعلیم و تربیت فرزند را بهتر کرد.
جولیان آسانج بنیادگذار ویکی‌لیکس امروز بالاخره آگاه شد که نبرد دراز دادگاهی برای استرداد نشدنش از بریتانیا به آمریکا به نفع او حل گردید. آسانج را که اسرار زیادی آمریکا را فاش کرده است به چند جنایت از جمله رخنه شبکه‌های کامپیوتری حکومتی متهم میکنند. جولیان آسانج کیست و چرا آمریکا میخواهد او را در دادگاه محاکمه کند؟ همکارم طاهر سفر گزارش میدهد.
Yeah.
جولیان اسانج ماه یولی سال 1971 در شهر تاونسویل استرالیا به دنیا آمده است. در زمانی نوراسیش همچون یک برنامه‌ساز زیرک شهرت یافت و سال 1995 او را برای رخنگری اینترنتی جزا هم دادند. سال 2006 ویکیلیکس را تأسیس داد، وبسایتی را که سندهای مخفی را به دست می‌آورد و نشر می‌کرد. ویکیلیکس سال 2010 بعدی نشر یک ویدیو مخفی سری زبان ها شد که نشان می دهد در حمله چرخبال سربازان امریکایی در سال 2007 در شهر بغداد عراق 10 نفر کشته می شوند. بعدن 90,000 سند مخفی ارتش امریکا از جنگ افغانستان و 400,000 سند محرمانه دیگر درباره جنگ عراق را هم نشر کرد. کار دیگرش که سیاستمداران امریکا را خشمگین و عصبانی کرد این بود که 250,000 اسناد مکالمه های دیپلماتی سفارت های ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرد، از جمله سخنان دیپلمات های امریکا درباره تاجیکستان را هم. عملکرد های او را تلاش برای آزادی بیان می دانند، چون به قول طرفدارانش و حامیان آزادی سخن جامعه حق دارد از کار و برنامه های حکومت آگاه باشد. نویبری سال 2010 دادگاه شویتی امر داد تا جولیان اسانج را بازداشت کنند، زیرا دو کارمند اختیاری ویکیلیکس او را به آزار جنسی متهم کردند. اسانج این اتهامات را رد کرده و می گفت که پرونده بهانه برای استرداد او به امریکا است تا برای نشر سندها در ویکیلیکس جزا بگیرد. دیکبری سال 2010 پلیس بریتانیا اسانج را با درخواست شویتی دستگیر و بعداً رها کرد. او در سفارت اکوادور در لندن پناه برد و 7 سال در سفارت زندگی کرد. سال 2019 بعد از آن که حکومت اکوادور او را از حق پناهندگی محروم کرد، جولیان اسانج را از سفارت بیرون آورده بازداشت کردند. برای سرپیچی از امر پلیس بریتانیا جهتی تسلیم نشدن او 50 هفته را در حبس سپری کرد. سال 2019 مقامات امریکا از بریتانیا درخواست کردند جولیان اسانج را به آنها بسپارد تا او را برای 18 جنایت از جمله رخنه سیستم های کامپیوتری حکومت امریکا به جوابگری جنایی بکشند. ماه سپتامبر سال 2019 حکم زندان اسانج ادا شد، ولی او منتظر بررسی پرونده‌اش در زندان شهر بلمرش نگه داشته می شود. سال 2021 یک دادرس بریتانیا امر داد که جولیان اسانج را نباید به امریکا بسپارند، زیرا مشکلات روانی دارد و ممکن است که خودکشی کند. اما دادگاه بالایی آخری همان سال به نفع ایالات متحده حکم برآورد و شرط گذاشت که اسانج را در شرایط مناسب نگه دارند. روز 20 می دادگاه بریتانیا با نظرداشت ضمانت‌هایی که امریکا داده است تصمیم نهایی‌اش را درباره سرنوشت اسانج اعلان می‌کند. و گفته طرفدارانش که آزادی بیچون و چرایش را میخواهند، در صورت استرداد به امریکا ممکن است جولیان اسانج را به 175 سال زندان محکوم کنند. دادستانهای امریکا گفتند که حکم زندانش بیشتر از 63 ماه نخواهد بود.
سپیدان یک دهه دوردست شمال تاجیکستان بعد چند سال کمابی برای آوردن آبی آشامیدنی از کمر کوهی مد بستند. باشندگان دهه درخان نوای دوشتیچ به طریق هشر این کار انجام میدهند. نه سالهای گذشته و نه حالای دوره آبی منطقه به این تشبس همراه نشده است. فرزان محمدی با جزئیات بیشتر.
با کم شدن باران کار حشرچیان دهه درخان نوای دوشتیچ برای کشیدن لوله آبی آشامیدنی اوج گرفته است. نرسیدن آب آنها را وادار کرده است که به چنین حشری دست جمعانه برایند. دهه آنها سال هاست این مشکل را دارد.
7 سال 8 سال به سال تنکسی آب شد. تمام مردم دهه درخان کتید نه سهر کردیم خود خواهد تا باید 6 کیلومتر خود خواهد اینکه اینه بود کنیم. صبح 100% مردم دهه آب کتی تمیم می شد.
این بار اول نیست که مردم دهه چنین تشبث میکنند. سال 2007 نیز به خاطر رفع این مشکلی آنها از مسافه قریب 10 کیلومتر آب آورده بودند. ولی با زیاد شدن اهالی دهه ساکنان از کمابی دیگر باره اذیت کشیدند. اکنون آنها لوله های قبلا آورده شان را میکنند و به جایش قبوری حجمان کلان را میخوابانند تا آب زیادتر آید.
از دیه تا سرچشمه 9 کیلومتری 400 متر. ما حاضر خریب 6 کیلومتر شد. یواز کرده نو کرده تربویشون اونده اومد سادیم. اما براورده باید میکنم با تو ویا دیه های برده میرسون خدا اگر خواهد.
برای این آبیاری مهاجران و سهمداران خواجگی های دهخانی 250,000 سامانی مبلغ گذاری کردند. و در صورت همین مقدار دیگر پول جمع آوری شدن کار به آخر می رسد. با گفته ساکنان در اجرای این طرح ساختارهای دولتی و خدمت رسانی همراه نیستند. حکومت تاجیکستان از آغاز سالهای 2000 در مسئله تأمین آب آشامیدنی به سازمان ملل پیشنهادهای زیاد داده است. ولی منتقدان میگویند مقامات باید به مشکل تأمین آب در داخل کشور توجه کنند. سه سال پیش یک گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته بود حکومت تاجیکستان برای دسترسی ساکنان به آب و خدمات بهداشتی باید بیشتر تلاش کند. چیزی که مردم میگویند حل نشده مانده است و مقامات میگویند از پیش هستند.
بینندگان عزیز، در همین جو نشی نوبتی اخباری آزادی با پایان میرسد. تشکر از یک و یکی شما که تا این لحظه ما رو تماشا کردید. خبر و ویدیوهای بیشتر را شما از اون چون همیشه میتوانید در وبسایت ما ozodi.org دسترس کنید، این چونین با صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام وارد شوید. خود را احتیاط کنید از اون و خدا نگهداری. هر یکی شما باشید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. رسانه‌های ایران روز 20 می به طور رسمی اعلان کردند که رئیس جمهوری این کشور ابراهیم رئیسی، وزیر کارهای خارجه امیر حسین عبداللهیان و چند مقام دیگر بر اثر سرنگون شدن چرخبال حامل آنها به هلاکت رسیدند. تلویزیون دولتی ایران از جمله این خبر را چنین اعلان کرد.
آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
چرخبال رئیس جمهوری ایران نیمه دوم روز 19 می در ولایت آذربایجان شرقی این کشور پس از فرودی سخت ناپدید شد. با گفته مقامات ایران حادثه در پی هوای نامساعد صورت گرفته است. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در گذشت ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران و همراهانش را تلفات بزرگ نامیده است. روز 20 می امام علی رحمان در نامه با آیت الله خامنه‌ای رهبر عالی ایران و محمد مخبر معاون پرزیدنت این کشور در گذشت ابراهیم رئیسی را تسلی گفته است. در ایران 5 روزی ماتم ملی اعلان شد. تفصیلات در ادامه برنامه. اوکراین گفت که صبح 20 می 29 حمله بسرنشین‌های نوع شهید را که روسیه به سمت خرکف فرستاد خونسو نمود. نیروهای مسلح اوکراین گفتند که روسیه همچنین یک موشک بالیستیکی نوع اسکندر ام را پرتاب کرد، ولی معلوم نیست آیا از ترکیش آن پیشگیری شد یا نه. ارتش گفت که درون ها در فضای ادسا، میکولایف، پولتاوا و لویف خونسا کرده شدند. این در حالی است که یک روز پیش در پی حمله های هوایی روسیه در ولایت خرکف 11 نفر کشته شد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله افراد مسلح به توریستان را در ولایت بامیان به عهده خود گرفت. روز 19 می وزارت کارهای خارجه اسپانیا گفت این حمله 17 می صورت گرفت و در این حادثه 3 نفر کشته و 1 نفر زخمی شد. سخنگوی وزارت کارهای داخلی ماموریت طالبان عبدالمتین قانه گفت که در پی این حمله 4 نفر بازداشت شدند. قانه گفت که به علاوه 3 جهانگرد خارجی اینچنین یک شهروند افغانستان کشته، 4 خارجی و 3 شهروند افغانستان مجروح شدند. در بامیان که مکان مورد حمایت یونسکو اعلان شده است، بازمانده های مجسمه های عظیم بودا نگهداری می شوند که هنوز سال 2001 در عهد رهبری پیشینی طالبان قسما خراب کرده شدند. در پی حمله ازدحام با دانشجویان خارجی در شهر بیشکک تخمیناً 1200 دانشجوی پاکستانی دانشگاه بین المللی قرغیزستان را ترک کرده به وطن برگشتند. رکتر این دانشگاه اصلبек ایدرعلیف روز 20 می به خبرنگاران گفت در میان برگشته ها اساساً دانشجویان سال اول و دومی دانشگاه بوده، دیگر هم ماندند و در محاکمه های وضعیت رخ داده اشتراک میکنند. معاون وزیر معارف قرغیزستان رسول عباسبек اولو حمله گروهی به دانشجویان پاکستانی و هندی را در شهر بیشکک در روزهای استراحت گذشته یک شرمندگی نامید که به آبروی قرغیزستان ضربه میزند. سبب سرزدن خشونت ها روز 18 می یک نواری ویدیویی شد که در آن گویا شب 13 می چهره های آسیایی دانشجویان خارجی را آزار میدهند و بعد آن آنها را در خوابگاه تعقیب کرده حداقل یک نفرشان را چندین نفر لاتوکوب و از آشیانه ها پایان میفرارند. پلیس شهر بیشکک گفت بر اساس ماده بی‌ترتیبی های جمعیتی و برانگیختن نفرت ملی و نژادی پرونده باز کرده است. در نخستین اظهارات شاهد به این حادثه ها روز 20 می پرزیدنت صادق جابروف گفت همه عاملان حمله به دانشجویان خارجی حتما جزا میبینند. دادستان دادگاه بین المللی جرم و جنایت ها از این دادگاه خواسته است برای حبس بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل و سه رهبری حماس دستور دهد. کریم خان دادستان دادگاه بین المللی جنایی گفته است که حمله این افراد به اسرائیل و حمله جوابی به نوار غزه جنایت جنگی می باشد. حماس در امریکا و اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است. خان در سامانه رسمی دادگاه جرم و جنایت های سازمان ملل متحد نوشته است که یحیی سینوار رهبری نظامی حماس، اسماعیل نیا رهبری سیاسی این سازمان و محمد دیوب المصری فرمانده دیگری گروه در جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی عیب دارند. اینچنین بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل و یواف گالانت وزیر دفاع این کشور برای در گرسنگی نگه داشتن ساکنان عادی، کشتار ساکنان و دیگر جنایت های جنگی متهم شدند. این بلندترین دادگاه در ساختار سازمان ملل متحد است که در گاگای نیدرلند جایگیر است. روز 7 اکتبر سال گذشته حماس به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشته، بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. در پاسخ برای نابودی حماس اسرائیل به غزه حمله کرد که تا کنون در آن بیش از 35,000 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به یاد پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی، وزیر کارهای خارجی این کشور حسین امیر عبداللهیان و دیگر قربانی های سقوط چرخبال در شمال و غرب این کشور 5 روز ماتم ملی اعلان کرد. حادثه روز یکشنبه هنگام بازگشت هیئت حکومت ایران از مرز با آذربایجان به وقوع پیوسته است. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهم.
انا لله و انا الیه راجعون.
پرزیدنت محافظه‌کار ایران ابراهیم رئیسی در سن 63 سالگی درگذشت. تخمین می شد که در آینده او رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران انتخاب خواهد شد. چرخبال پرزیدنتی 19 می هنگام بازگشت از سد خداآفرین واقع در مرز ایران و آذربایجان سرنگون شد. 8 سرنشین چرخبال از جمله پرزیدنت رئیسی و وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان به هلاکت رسیدند. رئیسی که از سیاستمداران تحت حمایت رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به شمار می‌رود، سابق رئیس حکم قضایی است که با حکم‌های سنگینش در تاریک‌ترین صحیفه‌های تاریخ جمهوری اسلامی درج شده است. این روحانی محافظه‌کار در تعقیب اعتراض‌های ضد دولتی سال 2022 و تقویت نقش قانون‌های اخلاقی ایران سهمی بزرگ داشته است. اعتراض سال 2022 حکومتداری 43 ساله روحانیان ایران را تکان داد. حکومت صدها اعتراضگر را به قتل رسانده، هزارها نفر دیگر را به حبس گرفت. اما رئیسی از تعقیب خونین پشتیبانی کرده اصرار می‌ورزید که گرد همایی‌ها با تشبث نیروهای خارجی و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند. علی وایزی رهبری برنامه ایرانی مرکزی بین المللی پژوهش بحران ها می گوید رئیس جمهوری رئیسی با عمیق رفت اختلاف های اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی و بد شدن روابط تهران با ممالک غربی در یاد خواهد ماند.
همه رو متاثر کرد و همه معتقدند که این قضیه معلوم بشه.
رئیسی سال 1960 در شهر مشهد به دنیا آمده، ابتدا در همانجا و سپس در مدرسه قم زیر سرپرستی آیت الله علی خامنه‌ای و دیگر روحانیان والا مقام ایران علوم دینی و حقوق اسلامی را از بر کرده است. رئیسی در سال 1988 بعد صدور حکم‌های قتل دست جمعی مخالفین سیاسی لقب قصاب تهران را کسب کرده است. در سال 1989 آیت الله علی خامنه‌ای به مقام ولی فقیه و یا رهبری روحانی ایران انتخاب شد. همان سال خامنه‌ای رئیسی را دادستان تهران تعیین کرد. او سالهای طولانی وظیفه های مسئول دادستانی و دادگاه ایران را بر دوش داشت. در انتخابات پرزیدنتی سال 2017 رئیسی همچون نامزد نیروهای محافظه‌کار سبقت نموده با 38% رای ها از دست حسن روحانی شکست خورد. بعد دو سال او رهبری حکم قضایی یا خود دادگاه عالی ایران انتخاب شد. سال 2021 روحانیان محافظه‌کار ده ها نامزد معتدل و جانبدار اصلاحات را از سبقت پرزیدنتی دور کرده راه را برای پیروزی رئیسی باز نمودند. همین طریق هر سه شاخه حکومتداری ایران به زیر نظارت روحانیان متعصب و محافظه‌کار گذشت. در زمان رئیس جمهوری رئیسی ایران با چین و روسیه نزدیک شده، دشمنی جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل عمیق‌تر شد. در انتخابات ماه مارس رئیسی کرسیش در مجلس خبرگان رهبری ایران را حفظ نمود. طبق سرقانون این کشور رهبری روحانی محض از طرف همین مجلس انتخاب می شود. کارشناسان پیش بینی می کردند که رئیسی رهبری آینده روحانی در ایران انتخاب می شود. رئیسی آیله‌دار بود و دو دختر داشت. ظاهراً مرگ نابهنگام او تلاش برای قدرت در جمهوری اسلامی را به وجود خواهد آورد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر کارهای خارجی ایران، چهره محافظه‌کار و از پشتیبانهای قوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و طور فاجعوی در 60 سالگی درگذشت. وی سوار چرخوال بود که روز 19 می هنگام برگشتن از سرحد آذربایجان به صدمه دچار شد. در این حادثه رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و بعضی از شخصان دیگری بلندپایه نیز به هلاکت رسیدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. حسین امیر عبداللهیان در ماه اوگوست سال 2021 بعدی به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به منصب وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی تعیین شد. وی را بخشی از ماموریت رئیسی برای جدایی بیشتر از غرب و تمرکز به خاور میانه می دانستند. گفته می شود زبان عربی را خوب می دانست، اما انگلیسیش چندان قوی نبود. حسین امیر عبداللهیان در سال 1960 در شهر دامیغان زاده شده، در سالهای 1980-1988 در جنگ ویرانگری ایران و عراق شرکت نکرد. به جای آن در دانشگاه خواند و عنوان PhD روابط بین المللی گرفت. وی در وزارت کارهای خارجی ایران زینه های گوناگون را پیموده است. منصب اولین در آخری سالهای 90 در سفارت ایران در عراق بود. علامت باورمندی جمهوری اسلامی به دیپلمات جوان زمان برملا شد که ایران نام امیر عبداللهیان را در هیئت 3 نفری در مذاکرات نادر با ایالات متحده درباره جنگ عراق نوشت و یک مدت سفیر جمهوری اسلامی در بحرین، معاون وزیر کارهای خارجی ایران در امور افریقا و جهان عرب و مدیر بخش کشورهای خلیجی فارس بود. سالهای حضور امیر عبداللهیان را در این مقام میتوان یکی از زمانهای بحرانی ترین در منطقه خاور میانه نامید، جایی که تحولات مشهور با نام بهار عرب روی داد. جنگ داخلی در سوریه اوج گرفت، روابط ایران با عربستان سعودی و چند کشور دیگری منطقه بریده شد. یک از اختلافهای ایران